أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند بنابر صحیحی جامعی بین افراد صحیحه تصویر فرمود به اون کیفیتی که ملاحظه فرمودید که روی هم رفته جامعه ایشون به این نحو بود که ما خود اون جامعه رو نمیدانیم چیه، لکن از راه آثار و از طریق عنوان مشیر به اون جامعه پی میبریم. یکی دو اشکال به ایشون شده بود که او قابل دفاع بود، لکن اشکالات متعدد دیگری به مرحوم آیا آخون شده. یکی دو تا از این اشکالات ارتباط دارد به سیدنا الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی. یکی از اون دو اشکال اینه، ایشون می فرمایند که مبنای این تصویر جامع همون قاعده فلسفیه‌ای بود که الواحد و لا یصدر الا من الواحد، در حالی که در جای خودش ثابت شده که اولا این قاعده اختصاصیه و اون واحدش خداوند تبارک و تعالی است که واحد به تمام معنا و بسیط من جمیع الجهاته. این قاعده فلسفیه تنها در این رابطه است، اون هم چون در این قاعده در جای خودش بحث شده که آیا ما دو تا قاعده داریم، الواحدو لا یصدر منه الا الواحد و قاعده دیگری داریم به نام الواحد لا یصدر الا من الواحد، که یکیش در رابطه با صادر، یکیش در رابطه با ما یصدر منه. آیا دو تا قاعده در کاره یا اینشو من عرض میکنم، یا اینکه احتمال داره که تنها یک قاعده باشه، اون هم به اون کیفیت الواحدو لا یصدر منه الا الواحد، یعنی از واحده من جمیع الجهات نمیتواند امور متعدده صادر بشود، امور متکثره صادر بشه. اگر قاعده یکی باشه و اون یکی هم به این صورت باشه، دیگه اصلا به ما هیچ گونه ارتباطی پیدا نمی کنه، برای اینکه ما در این طرف قصه قاعده الواحد رو پیاده می کنیم. میگیم الواحد لا یصدر الا من الواحد. حالا این در جای خودش بحثه که آیا دو تا قاعده است یا یک قاعده است، و بر فرضی که یکی باشه، یعنی عرض می شود یک قاعده باشه، آیا اصالت با این تعبیره یا اصالت با اون تعبیره؟ و اگر دوتا شد، دوتا ملاک داره یا ملاک واحد داره؟ اینها یک مباحثی است که در جای خودش باید بحث بشه، لکن اونی رو که ایشون پافشاری دارن این است که این قاعده تنها در رابطه با خداوند تبارک و تعالی که بسیط و وحدت به تمام معنا داره و هیچ گونه تعددی در اونجا تصور نمیشه، میفرمایند این قاعده به اونجا مربوطه. و اگر هم ما دایره قاعده رو توسعه بدیم و بگوییم که اختصاص به خداوند تبارک و تعالی نداره، مقدار توسعه این قاعده همون تکوینیات و واقعیاته، یعنی اونی که تکوینن وحدت داره، اونی که حقیقتن وحدت داره، اونی که واقعا اتصاف به وحدت داره. اما در باب محل بحث ما که عبارت از نماز و امثال نمازه، ما اینجا یک واحد حقیقی نداریم، اینجا یک واحد اعتباری در کاره، یک واحدی است که شارع مقولات مختلفه ای رو که این مقولات بینشون تباین ذاتی وجود داره، مقوله عین، مقوله فعل و سایر مقولاتی که در افعال و اقوال نماز ما ملاحظه می کنیم، اینها مقولات متباینه است و لازمه تباین این است که اینها امکان نداره بینشون وحدت تحقق پیدا بکنه. وحدت بین مقولات متباینه یک امر مستحیلیه، فقط در مقام اعتبار و به عنوان یک امر اعتباری شارع آمده با یک دید وحدتی این مقولات متباینه مختلفه را شیء واحد ملاحظه کرده و امر واحد ملاحظه کرده، عنوان عرض می شود محرمیت و محللیت به او داده، عنوان قواطع به بعضی از امور در رابطه با او داده و برا او هم آثاری فرض کرده، نهی از فحشا و منکر و سایر آثاری رو که شما ملاحظه کردید. آیا در یک همچه مسئله‌ای به نام صلات که هیچ گونه وحدتی حتی در یک فردش تحقق نداره و بلکه مجموعه ایست از مقولات متباینه، دیگه چه معنا داره که ما اون قاعده فلسفیه ای را که در رابطه با تکوینیات و در رابطه با واقعیات مطرحه، ما اون قاعده رو بیاریم اینجا و ازش استفاده بکنیم؟ و مرحوم آقای آخوند نه تنها در اینجا بلکه در موارد متعددی در همین کفایه و مسائل متعددی که ظاهراً یکیش هم مسئله واجب تخییریه اونطوری که در ذهن من هست و همینطور موارد دیگری اتکا و استناد به این قاعده کرده اند، در حالی که این قاعده هیچ ربطی به مسائل اعتباری نداره و در اصول و فقه ما نمیتونیم به این قاعده استنادی داشته باشیم. این یک اشکال در حقیقت اساسی و مبنایی است بر کلام مرحوم محقق خراسانی. و اما اشکال دومی که ایشون فرمودند، اشکال دومشون اینه، می‌فرمایند خیلی خوب، حالا ما قبول کردیم از باب فرض که این قاعده الواحد در ما نحن فیه و امثال ما نحن فیه هم جریان پیدا می‌کنه، لکن شما چجوری این قاعده رو اینجا تطبیق کردید؟ شما آمدید گفتید که چون اثر واحده، کشف از این می کند که مؤثر در این اثر هم باید شیء واحد باشه و در نتیجه اون شیء واحد رو قدر جامع بین انواع نمازهای صحیح و افراد نمازهای صحیح قرار دادید، در حالی که ایشون می‌فرمایند شما که اثر واحد رو ذکر نکردید، شما بر حسب عبارتتون 4-5 تا اثر ذکر کردید، گفتید نهی از فحشا و منکر یک اثره، معراجیت یک اثر دیگره، قربان و کل تقیه یک اثر سومه، الصلات خیر و موضوع، این خیر و موضوع بودن یک اثر چهارمه و لابد آثار دیگری هم هست که شما ذکر نفرمودید اون آثار رو، پس شما چرا میفرمایید که از وحدت اثر ما پی به وحدت مؤثر میبریم؟ شما وحدت اثر فرض نکردید، شما آثار متعدده فرض کردید، آثار متکثره فرض کردید. و اگر بخواید قاعده الواحد رو پیاده کنید، باید یک اثر در کار باشه، یک اثر و وحدت الاثر در کار باشه، تازه در همون اثر الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ایشون میفرماین خود این به آثار متعدده انحلال پیدا میکنه. برای اینکه فحشا و منکر عبارت از یک دامنه وسیعی داره، فحشا و منکر شرب الخمر یک مصداقشه، غصب یک مصداقشه، دزدی و سرقت یک مصداقشه، سایر محرمات مصادیق دیگر فحشا و منکر هستند. و پیداست که اینها هر کدام استقلال دارند. شرب الخمر استقلال داره، سرقت استقلال داره، غصب استقلال داره، سایر محرمات ها کذا. اون وقت نتیجه این میشه که از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر به تعداد فحشا و منکر انحلال به آثار متعدده پیدا میکنه. گوش بدید، حالا داریم حرف نقل میکنیم، پس این که میفرماید الصلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی الصلاتو تنها عن شرب الخمر، خب این یک اثره. الصلاتو تنها عن الزنا مثلا، این اثر دیگره. الصلاتو تنها عن القصب، این اثر سومه. پس اگر ما بودیم و تنها آیه شریفه هم مطرح بود و حتی روایات معراج و قربان و خیر و موضوع این هم در کار نبود، نمیتونستیم بگیم این اثر واحده، بلکه به لحاظ تعدد مصادیق فحشا و منکر باید بگیم این آثار متعددی هست. و اگر آثار متعدد شد، دیگه قاعده الواحد و لا یصدر الا من الواحد نمیتونه جریان پیدا بکنه، برای اینکه ما اثر واحد نداریم حتی بگوییم که لا یصدر الا من الواحد. این اشکال رو هم ایشون به مرحوم آیا آخون ذکر کردن، لکن به نظر میرسه که این اشکال دومشون قابل جوابه. چرا؟ برای اینکه استدلال مرحوم آقای آخون ابتناء بر این آثار و تعدد آثار نداره. یعنی اگر ما بودیم در باب صلات آیه شریف نبود که اینطور دوچار اشکال بشه. فقط یک دونه اثر در کار بود، از صلاتو معراج کل مؤمنین. اگر ما بودیم و تنها وجود همین یک اثر، همین کافی بود که استدلال مرحوم آقای آخوند تمام باشه، برای اینکه ایشون می‌فرمود تمام نمازهای صحیحه در این اثر معراجیت مشترکند و روی قاعده الواحد و لا یصدر الا من الواحد باید یک قدر جامعی در این اثر مؤثر باشه، و اون قدر جامع عبارت از موضوع الهه، مثلا لفظ صلات. استدلال متوقفه بر تعدد آثار نیست. حالا که متوقف نشد، آیا تعدد آثار لطمه ای به استدلال میزنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه خوب دقت بفرمایید، تعدد آثار در اونجایی لطمه به استدلال میزنه که ما احتمال بدیم که مؤثر در هر اثری غیر از مؤثر در اثر دیگر باشه. مثلا اگر در بین نمازهای صحیحه فرضاً این اختلاف بود که بعضی از نمازهای صحیحه عنوان معراجیت داشت و بعض دیگر از نمازهای صحیحه عنوان قربانیت کل تقی داشت، اینجا می گفتیم قاعده الواحد نمیتونه پیاده بشود، برای اینکه اونی که مؤثر در معراجیت غیر از آنیست که مؤثر در قربانیت. مؤثر در اثر اول با مؤثر در اثر دوم بینشون مغایرته. اما اگر ما اینجوری فرض کردیم که واقعیت مسئله به این صورته که تمام نمازهای صحیح در معراجیت مشترکند، حالا اشتراک اینها در قربانیت دیگه لطمه ای به اون قاعده الواحد و لا یصدر الا من الواحد نمیزنه. به عبارت روشنتر، ما که از راه معراجیت تمامی نمازهای صحیحه میخواهیم قدر جامع بین نمازهای صحیحه درست بکنیم، این متوقف نیست بر این که نمازهای صحیحه غیر از معراجیت اثر دیگری نداشته باشه. میخواد اثر دیگری داشته باشد یا نداشته باشه، وجود اثر دوم یا سوم در ملاک اون قاعده الواحد و لا یصدر الا من الواحد ایجاد خلل نمی کنه. بالاخره این سوال هست که چطور تمام نمازهای صحیحه در معراجیت مشترکند؟ آیا میشه نمازهای صحیحه بدون قدر جامع در معراجیت اشتراک داشته باشند؟ پس این که ما مسئله تعدد را با جریان قاعده الواحد منافات بینشون قائل بشیم، این در یک فرضی است که در صورت تعدد ما احتمال بدیم که مؤثره در هر اثری غیر از مؤثره در اثر دیگر باشه. اونی که قربانه غیر از اونیست که معراجه، اونی که معراجه غیر اونیست که ناهی از فحشا و منکره. اما اگر ما این حرف رو نزدیم و نمیزنیم و بلکه میگیم تمامی افراد نمازهای صحیح در معراجیت مشترکن، همین سبب میشه که قاعده پیاده بشه. در حقیقت این واحدی رو، این نکتهش رو دقت بفرمایید، این واحدی رو که ما اینجا ذکر میکنیم واحد به لحاظ مؤثرهاست، یعنی مؤثرها متعدد، اثر واحد. فیستکشف ان المؤثره ایضا واحد، و الا اثر واحد در مقابل آثار متعدده نیست که به ایشون اشکال بشود که شما تعدد آثار در اینجا فرض کردید. این کنه یک خلطی شده در اینجا که این وحدتی را که ما به لحاظ اثر میگیم آیا در مقابل چیه؟ در مقابل مؤثرهای متعدد. اذا کان المؤثرات متعدده والاثر واحدا یستکشف ان المؤثره ایضا واحد. حالا میخواد اثر دیگری هم غیر از این اثر در رابطه با همه این مؤثرات وجود داشته باشه یا نداشته باشه، او دیگه ایجاد فرقی در این جهت نمی کنه. لذا به نظر می رسه که این اشکال دوم ایشون به این صورتی که ذکر شده وارد بر مرحوم آیا آخون نباشه. اون یه بحث دیگری، اون که گفتیم اساس استدلال مال این طرف قصه است. چی؟ چرا برگرده؟ چرا حالا؟ چرا حالا؟ عرض می شود که خب این تقریبا دو تا اشکال بر مرحوم آیا خوند. دو سه تا اشکال دیگر بر مرحوم آیا آخوند شده که البته بعضیاش وارده، لکن یکی از این اشکالات اشکال بسیار مهم و اساسیه و به نظر می رسد که این اشکال به مرحوم آی آخون قابل جواب نباشه و در نتیجه کلام مرحوم آی آخون به واسطه این اشکال تقریبا متزلزل و خراب میشه. یک اشکال بسیار مهمی هست، ولو اینکه بعضی از اشکالات دیگر هم هست که عرض میکنیم انشاءالله. شما این اشکال رو خوب دقت بفرمایید، احتیاج به توضیح داره این اشکال. اشکال اینه که به مرحوم آیا آخوند گفته میشه این آثاری را که شما ذکر کردید به عنوان نهی از فحشا و منکر، به عنوان معراجیت و قربانیت و امثال ذلک، آیا موضوع این آثار ماهیت صلات و مفهوم صلات، یا موضوع این آثار وجود ذهنی صلات، یا موضوع این آثار وجود خارجی صلات؟ دیگه ما شق چهارم نداریم. این از صلاتی که موضوع قرار گرفته برای تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی طبیعت، این که ما این نکته رو مقدمتاً داشته باشید، این که ما اینجا گاهی تعبیر به ماهیت میکنیم، چون یکی از برادران نوشته بود که ماهیت تقریباً در اختصاص